بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. بحث ما در سیره و ارتکاز بود. گفتیم مقصود ما از این بحث بررسی این است که آیا ظن حاصل از سیره و ارتکاز حجت است یا نه، یعنی در واقع به سیره و ارتکاز به عنوان دلیلی مستقل بر یک امر شرعی نگاه میکنیم. گفتیم که غیر از این نقشی که سیره و ارتکاز به عنوان منشأی برای ظن و ظنی که بعد اثبات خواهیم کرد که در شرایطی حجت است داره، نقش دیگری هم ایفا میکنه که بعداً در مباحث ظهور خواهیم گفت. ارتکاز در شکلگیری ظهورات اثر داره. اشاره کردیم که قبلاً در بحث فلسفه علم اصول در مبادی حجت غیر لفظی بحث ارتکاز و سیره رو مطرح کرده بودیم. گفتیم سیره منش عملی و ارتکاز یک دیدگاه ذهنی و مبنای فکری است. ارتکاز گاهی زمینه در خارج نداره، گاهی داره. این زمینه گاهی فراوان هست، گاهی نیست. اون جایی که زمینش فراوانه یک سیره شکل میگیره. بنابراین سیره و ارتکاز در مواردی با هم به لحاظ مصداقی جمع میشن، هرچند در مواردی ما ممکنه ارتکاز داشته باشیم سیره نباشه، مثل اونجایی که زمینه بروز نیست یا زمینه بروز فراوان نیست، و به عکس ممکنه سیره ای داشته باشیم بدون اینکه منشأ این سیره ارتکاز باشه، یعنی عوامل مختلفی باعث پیدایش یک سیره بشن که گفتیم ممکنه انگیزه ها عقاید متفاوت باعث بشه رفتارهای یکسانی رو یک مجموعه انسانی از خودشون نشون بدن. سیره و ارتکاز رو طبقه بندی کردیم. گفتیم گاهی مربوط به گروه خاصی از انسانها نیست، مربوط به زمان خاصی، شرایط خاصی، فرهنگ خاصی نیست که اینجا بهش سیره یا ارتکاز عقلا میگن. گاهی مربوط به یک گروه خاص، یک زمان خاص، یک فرهنگ خاص. در مورد سیره و ارتکاز عقلا خب گفتیم که قبلا در فلسفه علم اصول اشاره کردیم که قاعدتا باید امر ثابتی باشه. در مورد سیره های مربوط به گروه خاص گفتیم از بین همه سیره های متصور که بسیار متنوعه، برخلاف سیره و ارتکاز عقلا که فرض اینه که یکیست، در اینجا فقهای ما فقط به سیره و ارتکاز متشرعه توجه کردند و سایر سیره ها رو در نظر نگرفتن، و اینجا هم در اینکه مقصودشون از متشرعه شیعیان یا همه مسلمانان، افرادی که ملتزم به دینن یا نه، اونایی که حتی لاابالیان، یه مقداری کلماتشون ابهام داره که مواردش رو اشاره کردیم. به هر حال نکته ای که ما برش تاکید داشتیم این است که اگر دیدگاهی که در بین مسلمانان هست از اسلامشون یا از تشیعشون نشأت گرفته باشه، این ارتکاز متشرعه محسوب میشه. ولی اگر مثلا از قومیتشون، از زمان خاصی که در اون زندگی میکنن، مکان خاصی که در اون زندگی میکنن، چنین چیزی پیدا شده باشه، ولو اینا مسلمانند، این به عنوان یک سیره یا ارتکاز متشرعه محسوب نمیشه. رفتار یا عقیده یا دیدگاه ذهنی برای ما مطرحه که به حیثیت تشرع متشرعه مربوط باشه. بعد اشاره کردیم به عوامل پیدایش سیره عقلا که گفتیم گاهی امر مشترکه، گاهی اینطور نیست، اتفاقا بینشون یک سیره یا ارتکاز مشترکی، سیره ببخشید، یک سیره مشترکی پیدا میشه. اون نکته مشترک بین عقلا گفتیم گاهی یک امر ذهنی است که همون ارتکازه، گاهی نه، یک امر ذهنی نیست، اشتراک عقلاست در مثلا خصوصیت‌های فیزیولوژیک بدنی که باعث شده یک سیره خاص رفتاری پیدا بشه. در مورد احتمال سوم گفتیم هرچند به لحاظ عقلی ممکنه آی صد مطرح کرده، ولی به لحاظ عینی تحقق نداره که جایی همه عقلا در طول تاریخ در تمام زمانها و مکانها با همه فرهنگها رفتار مشابهی از خودشون نشون بدن بدون اینکه هیچ عامل مشترکی بین این عقلا در این رفتار نقش داشته باشه. چون این چیزی هرچند عقلا محال نیست، اما عادتا تحقق پیدا نمی کنه. در مورد ارتکازات خاص گفتیم چرا ممکنه که یک ارتکاز خاصی، یک سیره خاصی منشأش ارتکاز نباشه، منشأش امر مشترک نباشه، عوامل مختلفی باعث بشه که رفتار یکسانی در یک گروه خاصی در یک زمانی مثلا و در یک مکانی پیدا بشه بدون اینکه این مجموعه با همدیگه اشتراکی در جنبه ذهنی یا در جنبه فیزیولوژیک از اون جهت که در این رفتار نقش داره داشته باشه. اینجا وارد شدیم در تفاوت بین سیره و ارتکاز عقلا با حکم عقل. گفتیم در این که سیره عقلا امریست متفاوت از حکم عقل، خب این خیلی توضیح نیاز نداره چون سیره بالاخره رفتار خارجی است، حکم عقل یک دیدگاه نظری است، یه چیزیست در ذهنه. ولی اون چه که بیشتر ایجاد شبهه میکنه اینه که ارتکازات عقلا چه فرقی دارن با حکم عقل. خب اون چه که عقل حکم میکنه پس همون چیز ارتکاز عقلاست، و وقتی یه چیزی ارتکاز عقلا به ما هم عقلا شد، یعنی حیثیت عقلایی اونها باعث شد که این چنین چیزی در ذهنشون شکل بگیره، حتما اون یه حکم عقله. پس حکم عقل با ارتکاز عقلا فرقی نداره، که این مطلبی است که خیلی ها، البته این بحث همچنان که گفتیم بحثی است که متأخرین مطرح کردن، ولی در بین همین متأخرین بعضی از بزرگان، حتی از کسانی که در زمینه‌های فلسفی و کلامی تبحر خاص دارن، اشتباه این نکته رو گفتن و فکر کردن ارتکاز عقلا مساوی با حکم عقله. جلسه گذشته اشاره کردیم مقصود ما از عقل در اینجا همون اصطلاحی است که در فلسفه به کار میبریم، یعنی عقلی که در فلسفه مطرحه که به عنوان یکی از قوای نفس، یکی از قوای ذهن، در واقع مدرک کلیاته. اون عقل رو در فلسفه ما تقسیم میکنیم به عقل نظری و عقل عملی، که عقل نظری به اصطلاح در حوزه هستها و عقل عملی در حوزه بایدها ادراک میکنه. اونجا توضیح دادیم قبلا در بحث حجیت یقین که جلسه قبلا اشاره کردیم که بایدهای عقل عملی در واقع از هستهای عقل نظری به دست میاد. یک امری که عقل نظری اون رو ادراک میکنه، عقل عملی بر طبق اون مدرک عقل نظری یک حکمی رو صادر میکنه. مثل اینکه وقتی عقل نظری ادراک میکنه که صاحب یقین از نظر خودش تمام واقع براش منکشفه، عقل عملی میگه پس باید بر طبق یقینش عمل بکنه. حجیت یقین نتیجه است که از این به دست میاد. احکام عقل نظری و عملی رو به دو بخش بدیهی و نظری تقسیم میکنن. یک بخشی که در واقع نیاز به فکر نداره بهش میگن بدیهی، و یک بخشی که با مقدمات و در واقع نوعی استنتاج به دست میاد که بهش میگن نظری. البته بخش نظری رو به دو بخش تقسیم میکنن، نظری هایی که نزدیک به بدیهی هن، به گونه ای که حتی برخی موارد اونها به عنوان بدیهی فهرست میشن، و نظری هایی که دور از بدیهی هستن که نیاز دارن به مقدمات زیادتر که در نتیجه بینشون اختلاف زیاده، امکان اینکه کسی توجه به اینها نداشته باشه، اشتباه بکنه در موردشون هم زیاده. که اشاره کردیم برخی از مثلا بدیهی های نظری های نزدیک به بدیهی که حتی به عنوان بدیهی شمرده شده فطریاتن که از اونها به قضا یا قیاساتها معها یاد میشه، که در واقع نوعی قیاس رو در درون خودشون دارن، نوعی فکر درشون هست، اما انقدر این قیاس در درون اونهاست و بهشون نزدیکه که اصلا اینا رو در زمره بدیهیات در مباحث منطقی، در بدیهیات ست، بدیهیات ششگانه، یکیش همین فطریات یا قضا یا قیاسات و همه اها رو ذکر میکنم. خب اون بخشی از احکام عقلی که بدیهی اند یا نزدیک به بدیهی هستند، اموری هستند که اگر انسانها بهش توجه پیدا کنن و عقلشون رو به اصطلاح به کار بیاندازن، به اون حکم میرسن، به اون قضاوت میرسن. ممکنه یک کسی توجه نکنه و اشتباه کنه، باز هم ما قبلا اشاره کردیم وجود اختلاف در یک مسئله دلیل بر این که اون مسئله بدیهی نیست نیست. در بحث حق و طاعه که به عنوان یکی از ادله حجیت مطلق زن ما بهش اشاره کردیم، چون آقای سعد میخواست براءت عقلیه رو انکار کنه و خب انکار براءت عقلی به نظر میرسید انکار امر بدیهی باشه، اول خواست بداهت این مسئله رو از بین ببره. برای اینکه بداهتش رو از بین ببره، اصرار داشت که ثابت کنه در این مسئله اختلاف هست، اینطوری نیست که همه درش توافق داشته باشن. ما در همونجا توضیح دادیم وجود اختلاف به معنای این نیست که بدیهی نیست. اشاره کردیم ابده بدیهیات تصدیقی که عبارت باشد از استحاله اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین، امریست که قرنها در فلسفه مورد انکار واقع شده توسط بعضی از نهله های فلسفی. از هگل به بعد بحث مطرح شده و اجتماع نقیزین نه تنها انکار نشده، یعنی استحالش پذیرفته نشده، بلکه بر ضرورت اجتماع نقیزین تأکید شده. چون اصلا معتقد هگل که حرکت‌های اجتماعی نتیجه اجتماع نقیزینه، چون فلسفه دیالکتیک اصلا اساسش اینه که هر پدیده اجتماعی یه تزی است که از درونش نقیزش آنتیتز رشد میکنه و این آنتیتز و تز با همدیگه درگیر میشن، درگیری اونهاست که دوباره زایش جدید پیدا میشه، گروه جدیدی شکل میگیرن و در واقع تاریخ حرکت میکنه. این بحث اونا مطرح کردن، ولی وقتی نگاه میکنی به اون بحث میبینی اونا متوجه نشدن مقصود از استحاله اجتماع نقیزین چیه. اشتباه کردن. اشتباه، اختلاف دلیل بر این نیست که بدیهی نیست. اگر همون آقای جورج پولیستر که قبلا اسمشو بردم در همون دیالکتیک تاریخ به اصطلاح کارگری میاد میگه که وقتی شما میگی که باران داره مثل سیل از آسمون بارون میاد، میگی باران میبارد، همین گفتی باران میبارد، بارون قطع شد، اینجا اجتماع نقیزین شده، وقتی براش توضیح بدی که آقا اجتماع نقیزین یعنی اینکه دو چیز از یک جهت در یک زمان با هم دیگه اجتماع کنن، که این باران آمدنش با نیامدنش در یک زمان بود، گفته من که باران می آید همزمان بشود با قطع باران، که به این نمیگن اجتماع نقیزین، که گفته من که نقیز نیامدن باران نیست، این گفته من میگم باران می آید، این یک کاشف یه حاکی. خب اینا اگر توجه پیدا می کردن قاعدتاً متوجه می شدن که اون چیزی که اونا پذیرفتن نمیتونه اجتماع نقیزین به معنای واقعی باشه. بنابراین بدیهیات یا امور نزدیک به بدیهی به گونه ای که اگر توجه به اونها بشه، التفات به اونها بشه، ذهن حکم به اونها میکنه. پس اینها رو میشه گفت در زمره ارتکازات عقلا قرار دارن، یعنی در کمون ذهن اونها هست، مرتکز در ذهن اونها هست. ممکنه اونها بهش توجه نداشته باشن، ولی این به این معنا نیست که در ذهن اونها نیست. اما اون دسته سوم، یعنی احکام نظری که دور از بدیهیات هستن، اینها اموری هستن که ممکنه اصلا در ذهن عقلا نباشه، چون اینا مقدمات زیاد میخواد، ممکنه یک کسی اون مقدمات در ذهنش اصلا نباشه تا بتونه به چنین نتیجه‌ای برسه. بنابراین تمام احکام عقلی در زمره مرتکزات عقلایی قرار نمی گیرند. بخشی از احکام عقلی در زمره مرتکزات و عقلایی هستند. احکام عقلی بدیهی و احکام عقلی نظری نزدیک به بدیهی. خب از اون طرف چی؟ آیا هر جا ما ارتکاز عقلایی داریم حتما یک حکم بدیهی یا یک حکم نظری نزدیک به بدیهی وجود داره؟ میگیم خیر، از اون طرف هم اینطور نیست. ما ارتکازات عقلایی داریم که منشأش احکام بدیهی عقلی یا احکام نظری نزدیک به بدیهی نیست، ولی ارتکاز عقلاست. ما یه مثال براش ذکر کردیم، مثالی که شاید در جلسات گذشته به مناسبت‌هایی هم به این مثال اشاره کردیم. در بحث عوامل پیدایش مالکیت، خب یکی از عواملی که برای مالکیت اولیه مطرح میشه عامل حیازته. قاعده من حاز ملک در واقع یک قاعده عقلایی محسوب میشه قبل از اینکه یک قاعده شرعی باشه. وقتی یه چیزی هست که به اصطلاح در فقه ما از اون به عنوان مباهات اصلی یاد میکنیم، چیزایی که به اصطلاح مالکی نداره، مثل پرندگان آسمان، نمیدونم حیواناتی که در حیوانات وحشی که در دریاها در خشکیها هستن، درختانی که کسی خاصی اونا رو نکاشته نگهداری نکرده تو جنگلها، درختان خود رو، گیاهان خود رو، حالا یه کسی بره اینا رو حیازت کنه، یه پرنده ای رو صید کنه، یه ماهی رو صید کنه، یه مثلا چوبی رو که افتاده از درختی خود رو اینو برداره، ما میگیم مالک میشه. عامل مالکیت چیه؟ در بحث عوامل پیدایش مالکیت ما اینو بحث میکنیم که ما این رو در فقه اموال و مالکیت یه چیزی حدود 20 سال پیش خارج فقهش رو بحث کردیم و کتابش هم نوشتیم، مثل خیلی کتاب‌های دیگه‌مون چاپ نشده. این اونجا بحث کردیم مفصل، حالا مباحث مختلف در حقوق غربی و اسلامی رو توضیح دادیم. به هر حال اونجا این بحث مطرح میشه. اونجا ما میگیم حیازت یک عامل عقلایی است برای مالکیت، یعنی ارتکاز عقلاییه که کسی که یه ماهی رو صید میکنه مالکشه، کسی که یه پرنده ای رو صید میکنه مالکشه، کسی که مثلا یه تیکه چوبی افتاده توی جنگلی میره برمیداره مالکشه. بله این مالکشه. این حکم که من حازه ملک، کسی که حیازت میکنه مالک میشه. البته عرض کردم این در مباهات اصلی ها، این قاعده رو دوست ها در اموال دیگران هم به کار میبرن، اونا فراتر از عقلا هستن، مثل بورس و فرابورس، اونا هم فرا عقلا هستن، اونا هر اموالی از اموال مردم هم که دستشون بیفته ملک، اونا دیگه مالک خودشون، آره اونا خیلی دیگه توحیدی هن. بعد اون نه، اون مقصود ما نیست، اموالی که مالک نداشته باشه یا مباهات اصلی باشه. حالا آیا چنین مالی از نظر فقه شیعی، فقه اسلامی وجود داره یا نه؟ بحث دیگه است، ولی مشهور میگن وجود داره دیگه، یا همینایی که مثال زدم. حالا اونش کار نداریم، ما بحث فقهیشو کار نداریم فعلا، بحث فقهی حقوقیشو کار نداریم. اونی که میخوای بحث کنیم اینه، این که حیازت عامل مالکیته یه امر عقلاییه یا ارتکاز عقلاست، این ربطی به زمان ما، مکان ما نداره. قرنها پیش بشر اولیه هم یکیشون که میرفت صید میکرد خودشو مالک اون صید میدونست، اگه یکی دیگه میرفت ازش دستش در بیاره اینو دزدی میدونست، همه هم اینو دزدی میدونستن، نه اینکه اون فقط اینجوری باشه، همه اون رو مالک میدونستن چون خودش زحمت کشته بود، صیدش کرده بود، خودش گرفته بود، حیازت کرده بود. خب این مطلب که کسی که حیازت میکند مالک میشود، آیا یه حکم عقلیه؟ اگر یه حکم عقلی باشه باید خلافش از نظر عقل محال باشه. این اگر یه کسی حیازت کرد مالک نخواد بشه، این مثلا از نظر عقلی یک بحرانی ایجاد کنه، دوری، تسلسلی، اجتماع نقیزینی، ارتفاع نقیزین، یه چیزی. آیا اینطوریه؟ اگه بگیم آقا کسی حیازت کرد مالک نمیشه، مثل همین که آقا فرمودن بیان بگن آقا ماهی های دریای خزر رو از فصل فلان تا فصل فلان هر کی حیازت کنه نه تنها مالک نمیشه، یه دونه هم میزنیم تو سرش، جریمش هم میکنیم، الان اجتماع نقیزین پیدا میشه؟ همه جا مردم میگن آه ارتفاع نقیزین شد، اجتماع نقیزین شد، دور پیش اومده، تسلسل پیش اومده. یه استحاله عقلی داره همچی چیزی از نظر عقلا ها؟ استحاله عقلی نداره، چون این در واقع حکم عقل به معنای حکم عقلی که الان گفتیم نیست. درسته؟ ببینید ما که میگیم عقل، یه وقت مقصودمون از عقل همین مفهوم عرفیه که مقصود مطلق قوای ادراکیه. اینجا مقصودمون از کلمه عقلی نیست، تا حکم عقلی که میگیم مقصودمون هرچی که آدم درکش میکنه نیست، یه مدرکات خاصه که گفتیم بهش میگیم عقل فلسفی. اینجا حکم عقل به این معنا نیست. بله عقلا یه کاری میکنن با عقلشون میکنن، به عقل به معنای وسیع کلمه، بله از رو فهم و درک و شعور و اینا میکنن، درسته، ولی این به معنای عقل فلسفی نیست، این به معنای حکم عقل، حالا عقل نظری یا عقل عملی نیست، یه چیز دیگه است اصلا، ربطی به حکم عقل به اون معنا نداره اصلا. بنابراین معنا داره که ما ارتکازی داشته باشیم، ولی اون ارتکاز در ورایش یه حکم عقل، حالا عقل نظری یا عملی، بدیهی یا نظری نباشه، هیچ حکمی عقل در اون زمینه نداشته باشه، عقل استحاله‌ای نبینه. بله نتیجه ای که ما از این بحث گرفتیم که این نتیجه رو در مباحث فلسفه علم و اصول هم توضیح دادیم، این میشه یه نمودار این چنین نیست که اونجا توضیح دادیم ما یه حکم عقل داریم، یک بحث عقلا که حالا توضیح میدیم، حکم عقل نظری داریم و عملی، بدیهی دارند و نظری که حالا اون نظریش یا نزدیک به بدیهیه یا دور از بدیهی. در مورد عقلا ما الان از سیره و ارتکازات عقلا بحث میکنیم، یه چیز دیگری هم قبلا گفتیم، بارها هم تکرار کردیم تحت عنوان اعتبارات عقلا، که عقلا یه سری اعتبارات هم دارند که در زمره اعتبارات محض محسوب میشه. اعتبارات عقلا یه امر دیگه است غیر از حالا سیره یا ارتکاز اونهاست. ممکنه منشأ یک اعتبار عقلایی یک ارتکاز عقلایی باشه، اون بحث ممکنه، مثل اینکه مالکیت یک اعتبار عقلایی است، منشأ اعتبار مالکیت برای کسی که حیازت میکنه یک ارتکازه که میگه هر کسی حیازت کرد مالک میشه. یا مثلا فرض کنید اینکه در موقع معاملات نقل و انتقال ملک صورت میگیره، قبل از اینکه این نقل و انتقال یک نقل و انتقال شرعی باشه یک نقل و انتقال عقلاییه، یعنی وقتی من مثلا فرض کنید یه خودکاری دارم این رو میفروشم، از نظر عقلا قبل از فروختن من مالک خودکار بودم و اون خریدار مالک ثمن بود، بعد از فروختن من مالک ثمن هستم و اون خریدار مالک این خودکار، یعنی این اعتبارات تغییر پیدا میکنه به سبب مثلا قراردادی که بین من و اون خریدار تحقق پیدا میکنه. اینا همه در وادی اعتبارات عقلاست که این اعتبارات گاهی مورد تأیید شارع هم قرار گرفته، گاهی مورد رد اشاره واقع شده که حالا بحثش در فقه. نکته ای رو اینجا ما به عنوان یک اشکال مطرح کردیم که اصلا میشه واقعا ما یک ارتکاز داشته باشیم، سیره داشته باشیم در بین عقلا و واقعا پشتوانه اون سیره یا ارتکاز یه حکم عقل نباشه؟ میشه چنین چیزی؟ ولی همه عقلا در ذهنشون یه چیزی باشه ولی اون حکم عقل نباشه، همه عقلا یه نوع رفتار رو داشته باشن ولی اون حکم عقل نباشه، میشه چنین چیزی؟ ما در مقام پاسخ به این مسئله گفتیم بله امکانش که هست، از نظر عقلی امکانش هست که همه عقلا یه جور رفتار کنن یا یک دیدگاه نظری داشته باشن که اگر همه این عقلا به عقلشون مراجعه کنن اون رفتار رو تخطئه میکنن، اون امر ذهنی رو تخطئه میکنن، امکانش عقلا هست، استحالهی نداره. برای اینکه یکم روشن بشه یه مثالی ذکر کردیم و اون مثال مسئله رباست. ربا یه وقت بحث فقهی میکنیم به معنای خاص کلمه، میگیم مثلا تو قرآن ربا تحریم شده، تو روایات ربا تحریم شده، من به اون بحث الان اصلا کاری ندارم. ربا یه وقتی از منظر عقلی مورد مطالعه قرار میگیره که مثلا از ارسطو هم نقل کردن که گفته است ربا عقلا حرامه. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه که وقتی ما نگاه میکنیم به ربا، حالا ما تحلیل اینجوری میکنیم، میگیم ربا، الان مقصودمون از ربا ربای قرضیه ها، مقصود ربای معاملی نیست، اون اصلا بحثش شد. ربای قرضی چیه؟ میگیم ربای قرضی اینه که کسی مالی رو به کسی قرض بده و در ازای اون چه که قرض داده سودی دریافت بکنه. خب چرا این اشکال داشته باشه؟ میگیم که وقتی که شما پولی رو قرض میدید، اتفاقی که میفته، مالی رو قرض میدید، حالا هر مالی، پول ضرورتا نیست، حالا امروز پول معمولا قرض داده میشه، وقتی شما یه مالی رو قرض میدید در واقع از مالکیت قرض دهنده خارج میشه و ملک قرض گیرنده میشه. البته این به این معنا نیست که قرض دهنده دیگه سرش بی کلا میمونه، هیچی، تموم شد، قرض دادی رفت، نه، اون قرض داده، نبخشیده که، قرض داده. عوضش چیه؟ عوضش کجاست؟ میگیم معادل اون چرا که قرض داده بر ذمه این شخصی که قرض گرفته مالک میشه. که حالا ذمه چیه؟ این یه بحثی است که ما در مباحث مربوط به حقوق اموال و مالکیت و در مباحث مربوط به حقوق قراردادها توضیح دادیم که این بحث در حقوق غربی تحلیلش برای حقوق دانان غربی با بحران مواجه بوده. دکتر عبدالرزاق سنهوری در کتاب مصادر الحق فی الفقه الاسلامی بحث مفصلی رو راجع به این موضوع مطرح میکنه که ذمه در فرهنگ غربی به این شکلی که در فرهنگ اسلامی مطرح شده نیست و به همین دلیل حقوقدانان غربی در توضیح بحث‌هایی که ما در فقه اون رو با کمک مفهوم ذمه حل میکنیم با بحران مواجه بودن. که حالا بین الهلالین این نکته رو اشاره کنم که ما تو همون بحث‌ها مکرر این نکته رو تکرار می‌کردیم که سنهوری در مقدمه مصادر الحق که آخرین کتابی بوده که ظاهراً در زندگیش نوشته و ایشون بعد از سالها مطالعه در حقوق غربی و تسلط فوق العاده‌ای که داشته در حقوق غرب که من مشابهش رو در هیچ یک از حقوقدانان دیگر خودمون تا حال ندیدم، اون تسلط عجیبی که ایشون بر آراء غربی ها داره، بعد اواخر عمرش حالا به چه دلیلی با فقه اسلامی الفت و انس بیشتری پیدا میکنه، شخصیت اسلامی نبوده و اون اواخر عمرش به شدت شیفته فقه اسلامی میشه، مقدمه ای داره بر همین کتاب مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، خیلی زیباست، اونجا تأکید میکنه، میگه فقه اسلامی یک فقه کاملا مستقل از فقه اروپایی است، فقه های رومی و لاتینی است. بله بله ایشون سنی بود. بعد اونجا ایشون عوامل تفاوت فقه اسلامی با سایر حقوق ها رو مطرح میکنه. ما تو اون بحث ها مکرر اشاره کردیم که میشه از همین طریق توانایی های فقه اسلامی رو که ربطی هم نداره به خود اسلام به اون معنا، بیشتر توانایی فقهای اسلامه نه توانایی خود دینی ما، در مقایسه با حقوق غربی روشن کنیم که یکیش همین تحلیلی است که فقهای ما از کلمه ذمه کرد، بحث ذمه کردن. در بحث ذمه فقهای ما اینطوری طرح کردن، گفتن ذمه ظرف اعتباری است که در واقع در برای شخص قرض گیرنده مثلا اون ظرف اعتبار میشه و اموالی که قرض دهنده به او داده به عنوان قرض معادلش میره توی اون ظرف اعتباری قرار میگیره. مثل حالا تشبیه، مثل یه گاف صندوقی که اون مال میره توی اون گاف صندوق. مثلا اگر من 1,000,000 تومان به کسی قرض میدم، اون 1,000,000 تومان ملک اون شخص میشه، من 1,000,000 تومان در اون ذمه شخص که مثل یه گاف صندوق میمونه اونجاست مالک میشه. خب اگر این تصویر رو ما به این شکل در نظر بگیریم، بعد نگاه بکنیم بگیریم خب حالا آیا معنا داره من سودی از این آقا دریافت کنم؟ این میره با این پول فرض کنید کار میکنه، این پولی که باهاش کار میکنه پول خودشه، کارم کار خودشه، بنابراین قاعدتا سود سود خودشه. پول من کجاست؟ پول من تو اون گاف صندوقه. این آقا نه با اون پول کاری میکنه نه اون پول سودی داره، چون اصلا خارج از دایره تعامله، اون پول الان از ظرف معاملات بیرونه. فرق قرض و مضاربه همینه دیگه. در مضاربه شما وقتی پول رو میدید برای مضاربه، شما مالک پولید، اصلا پول ملک عامل مضاربه نمیشه، پول ملک مالک اصلیشه. عامل مضاربه فقط پول رو میتونه باهاش بر اساس قرارداد تجارت انجام بده، ولی پول مال شماست. بنابراین اگر سودی پیدا میشه مال شماست، که شما بخشی از اون سود رو به عنوان حق العمل اون عامل به او میپردازی. به همین دلیل هم ما میگیم در مضاربه اگر سودی پیدا نشد و ضرری پیدا شد، ضررم مال صاحب ماله و عامل مضاربه فی حد نفسه مسئولیتی در قبال ضرر نداره. بله اگر ضرر کرد اثرش این میشه که او در واقع حق و زحمش رو از دست میده، ضرری که او تحمل میکنه اینه. اون گفته نصف سودش مال من، اگر هیچ سودی پیدا نشد هیچی مال او نیست، خب ضرر او همین میشه. بله خب حالا بحث فقهی نمیخوام بکنم، دقت کنید وقتی ما تحلیل میکنیم عقد قرض رو، از اون تحلیل به این نتیجه میرسیم که مالی که قرض داده شده از جریان تعامل خارج شده، رفته توی یک قاب صندوق اعتباری، اونجا هیچ خرید و فروشی هیچی با این پول انجام نمیشه. اصلش که مال اونه دیگه، مال ما نیست، رفت تموم شد، مال اونه، مال اونه، سودش هم مال اونه. حالا اگر این پول سودی بخواد بده، این معنادار نیست، چون پولی که باش کاری نشده توی گاف صندوق نیست، هیچ کس بهش دست نمیزنه، معنا نداره که سودی بده. اون حرفی که مثلا ارسطو زده که ربا عقلن حرامه، یا به تعبیر او ربا عقلن دزدیه، تعبیر او اینه، میگه ربا عقلن دزدیه. حالا اگر این بحث رو بپذیریم با همون تحلیل که گفتیم، وقتی میایم توی بازار مردم که الان همون ذهن شما که الان اگر نمیپذیره این استدلالو به خاطر اون ارتکازیه که الان توضیح میدم، چون ارتکاز ذهنی نوع عقلا ارتکاز ربویه، بیایی تو بازار مردم که نگاه میکنی، مردم میگن خب آقا من بالاخره پولمو دادم به این، حالا به اصطلاحاتی که امروز داریم، حالا شاید قدیم به این اصطلاح نبوده و شاید تعابیر دیگه، میگیم خب آقا فرصتی رو من از دست دادم، هزینه فرصت، من میتونستم با این پولم توی این مدت یه کاری بکنم، یه سودی به دست بیارم، حالا که این کار رو نکردم، یه سود رو از دست دادم و منشأش این آقا بوده، این آقا باید پولشو به من بده. این استدلالی که ما میکنیم، این در واقع ارتکاز ما میگه که آقا باید یه سودی بگیری، این ارتکاز ما ربویه، در حالی که عقل ما میگه به تعبیر ارسطو ربا دزدیه. یعنی جاهایی ممکنه پیش بیاد مثل اینجا که عقل اون رو انکار میکنه، مثلا ارسطو میگه عقل ربا رو انکار میکنه، ارسطو که به کار بحث شرعی که نداره او، ولی در مقابل عقلا نه تنها انکار نمیکنن، میگن نه خیر حتما باید باشه. و یکی از عواملی که باعث شده حذف ربا در جامعه اسلامی همیشه، نه الان، با مشکل مواجه بوده، همین ارتکازه، که چون ارتکاز عقلا خلاف حرمت رباست، خلاف ممنوعیت رباست، همش درگیر با این مسئله، هر چه قدم بهش میگی، هر چه قدم مثلا متشرعه، باز دوباره میبینی میره میغلطه به سمت یه نوعی ربا. این به خاطر اینه که در واقع چون ارتکاز وجود داره، ولو این ارتکاز حالا به ادعای ارسطو خلاف حکم عقلم باشه، عقلا به دلیل اینکه این ارتکاز در درونشون هست هی میرن به سمتش، ولو شرع هم اینقدر گفته آقا این فأذنوا بحرب من الله، اصلا اعلام جنگه، بازم همون متشرعه بازم میرن، همونه که نماز میخونن، روزه میگیرن، مثلا خمس میدن، زکات میدن، باز میرن. نه یعنی نه اینکه ربای حالا ضرورتا آشکار، به یه شکلایی از ربا میل پیدا میکنن. چرا؟ چون در واقع ارتکاز هست. نکته ای که حالا ما میخوایم بگیم به بحث فقهی و اخلاقی و اجتماعی و اینا ما کاری نداریم، ما اون نکته ای که میخوایم بگیم اینه، ضرورتا جایی که ارتکاز عقلا هست، معناش این نیست که بر طبق ارتکاز عقلا یه حکم عقل وجود داره. حتی ما میتونیم بگیم بعضی موارد حکم عقل خلاف این ارتکازه، ولو عقلا به هر دلیلی این ارتکاز رو، ولو از باب غفلت از اون حکم عقل، این ارتکاز رو پیدا کردن. دنبالش بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.